برگن گلی خوش رنگ در منقار داشت و در آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. گفتمش در این وصل این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق بر این کار داشت.
آرامش آدم ها با ارزشترین حس دنیا است. براتون یک دنیا آرامش، یک دنیا تندرستی، یک عالم خوشبختی و برکت از خدای بزرگ خواست داریم. لحظه هاتون انشاءالله پر باشه از ترانه ها و ترنم های عطر گل های بهاری. انشاءالله صبحتونم خوب و خوش و زیبا باشه. دوستان، در این لحظه میخواییم تقدیم شما بکنیم کتاب گویای لب خط قرمز رو، که این کتاب گویا رو 5 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود.
لب خط قرمز، نویسنده اسماعیل امینی، همه دارند حرفشان را پس گیرند.
شاید اشکال اصلی بر سر تربیت و فرهنگ امثال من است که از قدیم در خاطرمان مانده است که مرد حرفش را پس نمی‌گیرد، و اگر نه در اصل موضوع که اصلاً جای اشکال نیست. یک آدم مهمی مثل دبیر کل سازمان ملل وقتی حرف می‌زند، بعد دعوتنامه کتبی می‌فرستد، بعد دوباره روی آن حرفش تأکید می‌کند، آدم خیال می‌کند که دبیر کل سازمان ملل هرچه باشد آدم است و احتمالاً مرد است و می‌داند که مرد حرفش باید روی حساب باشد تا مجبور نشود حرفش را پس بگیرد. اما مردانگی آن آدم به آن مهمی فقط یک روز دوام دارد. به عبارتی استقامت ندارد و پس از یک روز حرفش را پس می‌گیرد و کتمن و شفاهن اعلام می‌کند که نفهمیده است و شکر خورده است و همین جوری چیزی از دهانش پریده است، بی این که با اوباما جانش مشورت کند. این از دبیر کل به آن گندگی. حالا او غریب است و اجنبی، آدم خیلی نگران مردانگی و قول مردانه او نباشد هیچ جای نگرانی نیست. یک دفعه میبینی که از همین صدا و سیمای خودمان یک نفر با یک صدای پرهیبتی دارد ترانه میخواند و هی تکرار میکند گفته بودم عاشقم حرفم و پس میگیرم. حالا این رو چه کارش کنیم؟ بگویم غریبه است؟ نمیشود. بگویم دبیر کل است؟ نمیشود. صدا و سیمای خودمان است. شبکه ماهواری این که نیست که بگویم صدای خواننده غیر مرد را هم پخش میکند گناهش به گردن خودش است. اصلا فرض کنیم که ترانه خیلی حرفش جدی نیست و ادا اطفارهای عاشقانه است و ترانه سرا همینطوری یه چیزی از دهانش پریده و گفته، مثل آن یکی که میگوید این نه منم نه من منم، یا آن دیگری که میگوید وطنم پاره تنم، یعنی خودش را به اندازه کره زمین یا دست کم قاره آسیا بزرگ میبیند که وطنش یعنی سرزمین پهناور ایران پاره از تن یک ترانه سرا و خواننده میشود. باشه، قبول میکنیم که ترانه اگر حرف حسابی نزد و اگر حرفش اصغص محکمی نداشت میشود زیر سیبیلی رد کرد و نادیده گرفت. اما یکی را چه کنیم که وقتی چند تا از مدیران کلان در آموزش و پرورش میآیند و اعلام میکنند که مطالعه کردند و فکر کردند و گرد جهان گردیدند و به این نتیجه رسیدند که فرزندان ایران و گلهای خندان باید از کلاس 5 بروند کلاس 6 و 7 و همین جوری بگیر برو بالا. یعنی همین دوره راهنمایی بوده که نظام تعلیم و تربیت ما را به این روز انداخته است که فرزندان ایران این گلهای خندان بعد از 10-12 سال درس خواندن از نوشتن 2 خط نامه به زبان مادریشان هم عاجزند، چه رسد به عربی و انگلیسی؟ پس با عجله کلاس 6 درست کردند و به قول خودشان مجبور شدند حتی راننده ها و آبدارچی ها را در کسوت معلم سر کلاس بفرستند تا بنیاد تعلیم و تربیت را از بنیان متحول کنند. یک سال گذشت و آمدند اعلام کردند که حرفمان را پس میگیریم و خطا کردیم و چه کردیم و چه ها کردیم. گفتند همان تعطیلی‌های پنج شنبه‌های مدرسه هم غلط بود و فرزندان ایران این گل‌های خندان را از درس و مشق محروم نکنید. دو هفته بعد گفتند که تعطیلی پنج شنبه‌ها خیلی هم خوب است و در فرایند آموزش تأثیر مثبت دارد و ما حواسمان به آن تأثیرات مثبتش نبوده است. مطلب ما همینجا تمام است و درباره پس گرفتن حرف حرف دیگری نداره.
رادیو نمایش تقدیم می کند ارغنون.
برنامه ارغنون قرار بر اینه که نگاهی نظری به مسئله هنر و نمایش داشته باشه. طبعا همچی برنامه مخاطب نسبتا خاص‌تری رو داره نسبت به مخاطب عام رادیو نمایش. ما در اینجا بحثای جدی‌تری رو در رابطه با شیبه ها، شکل ها و
مباحث علمی و نظری هنرهای نمایشی در رادیو نمایش با حضور استاد جهانشاه آل محمود. پنج شنبه ساعت 21 ارغنون.
رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من. با ستم و جفا خوشم گرچه درون آتشم، چون که تو سایه افکنی بر سرم ای همای من. سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من. شکنید کوزه را پاره کنید مش را، جانب بحر می روم پاک کنید راه من. سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من. Thank you. آب حیات موزد دوش سهن خانه آب حیات موزد دوش سهن خانه یوسف من فتاد بی همچو قمر به چار من دلم خراب دل چند بنالد این لبم پیش خیال شاه من سیر نمی شدم ز تو نیست جز این گناه من
جور نکن جفا نکن نیست جفا سزای من
پس این زمین بود چرخ زنان چاس ما هم نفس این زمین بود چرخ زنان چاس ما زره به زر زره زره زنان که های من غم نخورم چه غم خورم صد چو مرا بس است و بس صد چو مرا بس است و بس در من نور ماه من اگر بشد غم نخورم چه غم خورم صد چو مرا بس است و بس صد چو مرا بس است و بس برمن نور ماه من سیر نمی شدم ز تو نیست جز این گناه من جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من
سیر نمی شدم ز تو ای مه جان فضای من جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من سیر نمی شدم ز تو نیست جز این گناه من سیر نشو ز رحمتم
ای دو جهان ای دو جهان
فناه من
همراه من است سایه ای از خیال تو
ممکنه من حواسم به چنین موضوع مهمی نبوده
آره عزیزم پیش میاد اینا همش سایه ای خیاله
نمایش سایه خیال از مجموعه پشت سایه شب جمعه ساعت 23:15 دقیقه از رادیو نمایش
صبح همه شما دوستان عزیزم بخیر باشه. میرسیم به ساعت 8:45 دقیقه. تقدیم میکنیم به شما نمایش سکو رو. قسمت ششم آماده است، به اتفاق هم بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
سکو، نویسنده مرضیه بامیری، بازیگران راضیه مومیوند، شمسی صادقی، مجید حمزه، محمد رضاعلی، مهدی طهماسبی، نازنین مهیمنی، امیر زنده دلان، حمید یزدانی، بهادر ابراهیمی، مهدی نمیمی، مشتبه طباطبایی. افکتور نازنین حسنپور. کارگردان مینو جبارزاده. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت ششم. علی حیدری، قهرمان کشتی المپیک، زندگی پرفراز و نشیبی پشت سر گذاشته. از همون کودکی پدر را از دست داده و به شرایط زندگی با خواهر و برادرهایش خو گرفته. علی‌رغم اصرارهای مادرش از درس خواندن بیزار است و هر بار به بهانه از مدرسه اخراج می شود. او به باشگاه کشتی می رود و اصرار به قهرمان شدن در کشتی دارد. وی به خاطر علاقه‌اش هر مشکلی را تحمل می‌کند و هزینه‌هایش را با کار کردن جور می‌کند. پس از پیروزی در مسابقه، برای اولین بار با او مصاحبه می‌شود و عکسش در نشریات به چاپ می‌رسد. ولی این تازه شروع موفقیت‌های علی حیدری در حوزه کشتی است. با هم ادامه سکو رو بشنویم.
ای بابا چیکار می‌کنی؟ مسابقه تو واقعا تموم شد. اغلزن آبرونو بردی بدبخت. نمی‌دونم ترسیدی؟ مگه اون شکلاته رو نخوردی که بهت دادم؟
دست خودم نیست، تو ارتفاع حالم بد میشه.
ای بابا
خیش راحت شدم.
هرچی میخوای اوق بزن بالا بیار، دیگه هیچ کس نمیتونه جلومونو بگیره. هیچ کس جرأت نداره ما رو تهدید کنی که از تیم اخراج میشیم. تا آخر مسابقات بیخ ریشه و جاییم.
خدایی باورت میشه الان تو مسیر مسابقات مجارستان باشیم؟ اینه یه خواب میمونه.
دیگه تموم شد. ای ای ای، همه اونایی که ما رو اذیت کردن و تحقیرمون کردن برن رد کارشون. دیگه بس، هر کی بزرگترا دست اون انداختن و بریش اون خندیدن. حالا باید همه اینا رو تلافی کنیم.
وای علی، ول کن این حرفا رو. اگه مامانت بفهمه، اگه داداشت تو تلویزیون ببینتت، کلی هیجان زده میشن پسر. دیگه همه باورت میکنن. وای من هنوز یکم استرس دارم علی.
من نمیدونم، محسن این یارو وحید دوستم میشناسی؟ یارانه که میما تو باشگاه کرمانی.
آره.
میگو این حس و حالا قبل از مسابقه مهم عادیه. آخه پسر من، یه ما چند بار پامون از اون کرج و منشأ بیرون گذاشتیم. قول میدم اول بشی.
خوش به حالت پسر، تو چقدر آرومی.
چیکار کنم محسن، درس که نخوندم، کاروار که ندارم، همه چیزی که بلدم کشتیه. هم علاقه شو دارم، هم استعدادشو، جونم هم به خاطرش میدم. بکن میریم رستوران خارجی جونش، چیزایی میخوریم، استیک دونات میخوریم، بعد سوغاتی میخریم، هرچی دلمون بخواد، همچه دلمون بخواد میچرخیم.
مگه تو پول داری سوغاتی بخری؟
آخ آخ آخ، گفتی وللش. از بچه ها قرض بگیریم. اصلا اصلا از خود آقای کرمانی میگیریم، تهران که برگشتیم پولشو بهش پس میدیم.
میگم علی اگه ببری با جایزت چی کار میکنی؟
تو از منم سرخوشتری یا پسر؟ بذار پاد به مجارستان برسه، هنوز تو خاک ایرانی ما، بعد برو حپرو تو رویا. ولی من مطمئنم که این اولین سفر جدی من واسه مسابقات. حالا تو رو
نگاه علی، اینو نگاه چه باله، بالا سر اون هدفونه،
هدفونه بده ببینم
باش آهنگوش کرد.
آقا تیتیک
کلافه شدم بابا، موافق اصلا یه چرت بخوابی؟ باشه تو بیدار بمون، من میخوابم. خواستیم پیادشیم بیدارم کنیم علی.
سر قهرمانمونم که اومد، چشت روشن آبجی، خداییش مردم محلتون گل کاشتن، حق هم محلگی رو خوب به جا.
ماشالله چه مرد شده پسرم.
سلام
مادر، خوش اومدی عزیزم.
خیلی نوکرتم ماما. سلام دایی.
سلام پسر، خوش اومدی قهرمان.
ممنون. پس سرمون خلوت بشه، کلی واسه سوغاتی آوردم ماما.
بگردم تو یه دوست خوش تو جیبت نیست، چجوری خرید کردی؟ به خدا همش دلم پیش تو بود. بچم چی میخوره، چی میپوشه؟
اونجا انقدر بهمون رسیدن، غذای خوب، لباسای مرتب، پونم از آقا کرمانی قرض گرفتم، کار میکنیم حالا پسش میدیم.
دیگه قهرمانم شدی مادر، دیگه بشین درستو بخون، کلی از درس و مشقت عقب موندی.
عوضش همه به پسرت افتخار میکنن، این خوب نیست؟ خوشحالت نمیکنه؟
مادر چرا خوشحال نباشم؟ علی پسری میکنم با تو کار داره، داره نگات میکنه. همه
کو کی نمیدونم،
اونجا پشت دیوار نگاش کن. خیلی وقتی اینجاست.
آره اونجا بایستاده. آره آره دیدمش، خبرنگاره. برم پیشش برمیگردم.
برو برو.
سلام علیکم.
سلام، خیلی خوش اومدی علی آقا.
ممنون. چرا نیومدی این جلو؟ با من کاری داری؟
نخواستم مزاحم خوشحالی خانواده بشم، هیجان زده به نظر میرسم.
خب بله، اولین باری که تا این حد ازشون دور میشم، حسابی دلتنگ و نگران شدن.
عوضش فکر کنم حسابی باورت کرده. آخه اون دفعه حرف از مخفی کاری و مسابقات یواشکی میزدی، ولی این دفعه خانواده و کل شهر و محلتون بازی تو دیدن، حتما خیلی الان بهت افتخار میکنه.
شاید.
البته میدونم الان وقت خوبی نیست، همه میخوام باهات عکس بگیرم، ولی من واسه روزنامه اصلا مجبورم گزارش بگیرم. یه مصاحبه کوچولو فقط در حد چند تا سال.
اشکال نداره بپرسید.
خیلی خوب، اول از همه از شرایط اونجا بگو. همه چی خوب بود؟ اوکی بود؟ بهتون رسیدگی میکردن؟
ای بعد هرکی نبود، مسابقه است دیگه، خدا رو شکر که دست پر برگشت.
چی شد که سوم شدی؟ پشتی اولت که خیلی خوب بود.
خب من تجربه اولم بود، ممکن بود تو مرحله دوم حذف بشم. آخه همه حریفای من قوی و قهرمان جهان المپیک بودن، بعید بود به جای اونا برسم. به پیشنهاد مربی باخت دادم تا تو گروه بازنده ها شانس برنز داشته باشم، که خدا رو شکر برنز گرفتم و موفق شدم.
بعد از این برنامه چیه؟
خب تا جایی که توان دارم کشتی رو ادامه میدم.
ولی کشتی برای کسب درآمد و زندگی چرخوندن خیلی مناسب نیست، برنامه خاصی نداری؟
فعلا امیدم به جایزه دولته، من هنوز دیپلم نگرفتم، تازه تا سربازی هم راه زیادی ندارم.
شما که الان قهرمانی، راه نداری که سربازی نری؟
منم خیلی تقلا میکنم واسه نرفتن، اما فکر نمیکنم موثر باشه. شطوریه که بالاخره در خونه همه میخوابه دیگه.
باشه علی آقا، ممنون که واسه مصاحبه وقت گذاشتی، حالا بعدم مفصل میام گپ میزنم.
ممنونم، ممنون که هوامو داری، گاهی خبرهای کشتی منو کار میکنی، ممنون واقعا.
تو یه قهرمانی، کشتیت باعث شده دیده بشی. نه من به هر حال اگه کمک خواستی من در خدمت.
خیلی ممنون. چرا دایی الان میام، دایی چش الان میام. به هر حال ممنونم ازتون، منو احضار کردن اینجا.
امیدوارم همیشه تو اوج ببینمت. برو خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، با اجازه. یه روز میای با قهرمان جهان مصاحبه میکنی، الان میبینی چیزی نمونده دیگه. خدا حضاریه.
مسابقات در آمریکا برگزار شد. این مهمترین مسئله بعد از انقلاب بود که باید در کشور آمریکا برگزار میشد. همه مخالف بودند. همه یه تریبون‌ها علیه این مسابقات بیانیه میدادند. این در حالی بود که فدراسیون کشتی تصمیم گرفت بچه‌های تیم ملی را به این مسابقه مهم اعزام کند. همه چیز علیه آنها بود. باختن در آن شرایط حساس سیاسی می توانست اوضاع را بدتر کند، اما بچه‌ها هر کدام با غیرت کشتی گرفتند. آقای دری، این خوبه یا اصلاح کنم؟
نه خوبه، ممنون.
خب بعدش میخواین از کشتی بنویسم یا زندگی خودت؟
فرقی نداره، زندگی من و کشتی با هم یکیه. من یعنی کشتی، کشتی هم یعنی من.
خب پس بریم سراغ مسابقات بعدی. من آمادم که تعریف کنم، از تمرینات سختتون بگم.
بعد از مسابقات آمریکا من تمرینات سنگینی رو شروع کردم، تازه داشتم خودم رو پیدا میکردم. بذار یه خاطره جالب برات تعریف کنم، وسط این بحث جدی خالی از لطف نیست.
عالیه.
اون زمان هرچی بدن من بهتر میشد، منم بیشتر ازش کار میکشیدم. همه چی عالی بود، هم وضعیت جسمی هم روحی. سری قبل سرخود از اتوبان تهران تا کرج و پیاده دویدم. وقتی رسیده بودم دیگه نا نداشتم بلنشم، آش و لاش بودم. تا یه هفته بدنم درد میکرد. خلاصه کلی غذایای دیگه. ولی این بار با یه قهرمان دو میدانی حرف زدم و مشورت گرفتم، بعد راهی شدم. تازه فهمیدم باید شورت ورزشی بدون درز میپوشیدم، آب املاحدار میخوردم و خلاصه این که اصلا بدن کشتیگیر ذاتن به دویدن نمیخوره. ولی خب در نهایت موفق شدم بدون آسیب به تهران برسم.
چرا اینقدر اصرار داشتی تمام مسابقات داخلی رو شرکت کنی؟ خب دیگه الان یه قهرمان بودی.
خب کشتی مختلف باعث میشد آمادگی بدنم حفظ بشه. مهمتر این که به جایزه هاش کم و بیش نیاز داشتم. تونستم کم کم با همین جایزه ها خونم رو شروع کنم بساختم.
خیلی خب، بریم سراغ جام 1998 که خیلی مهم و حیاتی بود به میزبانی تهران.
همیشه منو یادم اون حال بد و مزخرف توی اردو میده.
چرا؟
ما با تیم رفتیم همدان، من به آبش حساس بودم، رفتن همانا تب و لرز و مشکل معده و روده همون. همون اردو کلی از عضلات بدنم آب کرد. حالا فکر کن با این حال خراب و تب گاه و بیگاه باید 10 روز بعد تو مسابقات قهرمانی جهان کشتی میگرفتم.
چقدر مسابقه حساسی؟
خیلی حساس بود. کلن جام خیلی مهمی بود، تهران میزبان بود. خب اصرار داشتن جام تو تهران بمونه. از طرفی جو روانی بدی رو انداخته بودن که داورا همه به نفع ایران قضاوت میکنن.
آره آره،
خلاصه که بعد اوضاعی بود. حتی رسول خادم رو برگردوندن که تو 130 کیلو کشتی بگیره.
دور دوم خوردیم به هیونمو کره، درسته؟
تجلی حریف بدقلقه بودیم. نشستم بازیاشو دیدم، آنالیز کردم، باید حتما یه نقطه ضعفی ازش پیدا میکردم. فهمیدم وقتی قراره رو زمین بلند شه رو پای عقبش بلند میشه، یعنی کافی بود من پای عقبش رو بگیرم تا تعادلش رو دست بده. هرچند نزدیک بود به خاطر خواب تو رختکن کلن بدارم بره رو هوا.
یادمه داور چند بار اسمتون رو صدا زد، ما همه اینجا استرس داشتیم.
تو مسابقه خواب بودم، اصلا نفهمیدم چجوری به تشک رسیدم. طول کشید تا خودمو پیدا کنم همونجا وسط بازی، گرم کنم خودمو. ولی به هر حال نقطه ضعف هیومون کمکم کرد که پیروز از تشک بیام بیرون.
چرا یهو وزن عوض کردین رفتین رده 96؟
چی بگم، یه حسادت احمقانه که اون روز خیلی سراغم میومد. خواستم با عباس جدیدی بگیرم.
جدی؟ چرا؟
وقتی مسابقه تموم میشد واسه همون جشن گرفتن، کسی اصلا منو ندید. اصلا انگار نه انگار من مدال طلا برده بودم، انگار نه انگار من قهرمان بودم. همه رسول خادم و عباس جدیدی رو تحویل میگرفتن، با اونا عکس میگرفتن. حتی واسه رفتن سر میز شام کسی منو صدا هم نزد. خیلی عصبانی بودم. بالاخره بعد یه جوری خودمو نشون میدادم، باید 97 کیلو میگرفتن.
آره همون سالی بود که شایعه کردن شما ممنوع خروجی، درسته؟
دقیقاً. من داشتم تغییر وزن میدادم، نمیتونستم تو مسابقات شرکت کنم. مسابقات آسیایی تایلند بود فکر کنم، واسه همون همه رو یه جور سنگولاب میکردم. وقتی پای آبرون وسط اومد مجبور شدم برای دفاع از خودم برم مسابقات آسیایی. با 95 کیلو وزن رفتم تو 85 کیلو بگیرم. خدا میدونه با چه بدبختی وزن کم کردم. هنوز کسی نمیدونست من تو تهران وزن اضافه کردم. اون دوتا مسابقه بعدی رو با علم به اینکه بازنده ام رفتم رو دوشک. تقریبا از ضعف چشم جایی رو نمیدی، با هر جون کندنی بود تونستم برم رو سکو قهرمانی. ولی به خودم قول دادم هیچ وقت هیچ وقت رشته به پنج بر نگردم.